أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسئله عرض می کردیم خدمتتون، مسئله غیبت رو. تعریف غیبت رو دو مرتبه عرض کنیم، تکرار کنیم. فرمودن غیبت به معنای بیان عیب مستور و پوشیده کسی است در غیابش. عیب مستور و پوشیده کسی در غیابش، قصد مذمت و انتقاص. بیان عیب مستور در غیاب با قصد مذمت. عیب مستور، عیب ثانیاً مستور در غیاب با قصد مذمت. خب این رو چندین بار دیگه هم عرض کرده بودیم، بازم عرض کنیم. فهمیدن یه شنیدن غیبت وجود دارد، یکی گوش کردنه. حتی دارم فرد دارم صحبت میکنم، من از کنارشون عبور میکنم، یه چیزی این داره به یه کسی میگه، به گوش من خورد، بیان این معناش شنیدنه. گوش کردنه که من دارم گوش میدم، اون داره صحبت میکنه، منم دارم گوش میدم. حالا من طرف صحبتش من نیستم، من دارم گوش میدم. اگه دارم گوش میدم مشکله، میشه استماع. استماع غیبت گناهه. سماع غیبت یعنی به گوش خوردن، شنیده شدن اب نداره. طبق این فتوا که فتوای رهبر بزرگوار انقلاب است. خب میفهمم که وظایف کسی که غیبت را میشنود، یعنی داریم با هم دیگه صحبت میکنم، اون یه حرفی زد، دیدم این حرف غیبته، وظیفه‌ام چیه؟ میفهمم رد غیبت یعنی نفی آن نسبتی که غیبت کننده به غیبت شنونده میدهد. یه نسبتی کسی در مورد یه کسی داره میگه، یه چیزی داره به اون نسبت میده. مثلا وقتی گفته میشد فلانی مال ناحق خورده، فلانی مال مردم خوره، فلانی رشوه میگیره، فلانی مال بیت المال رو کم و زیاد میکنه، حیف و میل میکنه. مثلا داریم یه نسبتی رو به کسی میدهیم. رد غیبت میفرماییم که مثل اینا که عرض کردیم، رد غیبت یا نفی آن نسبتی که غیبت کننده به غیبت شنونده میدهد. واجب است رد غیبت یعنی نفی آن نسبتی که غیبت کننده به غیبت شنونده میدهد. مثالش عرض کردیم که میگن ما در جوابش میگیم از کجا معلومه؟ شما میگیم این مال فلانی رو خورده، میگن کجا معلومه؟ شاید معامله کرده، شاید به یه دلیل دیگر حلال بوده. تو از کجا این حرف رو میزنی؟ یا اینکه آقا غیبت کردی، حرفی زدی غیبت بود، غیبت نکن. این انواعی است از رد غیبت. یه وقت توجیه میکنیم، توجیه درستی میکنیم از اون عملی که میگویند او کرده است، توجیهش میکنیم. مثل این گفتن فلان مال ناحق خورده، میگیم از کجا معلومه؟ شاید معامله کرده، شاید یک دلیل دیگری براش حرار بوده. شما بی خود این حرف رو نزن. یا یعنی که اگر قابل توجیه نتونستم من توجیه کنم، یه ما غیبت کردی، غیبت کردی، غیبت گناه کبیره است، غیبت نکنید. نکته اساسی این کار در این است که چون زندگی بر پایه دارن توجیه میکنن بر پای روابط اجتماعی، بدبینی و بدگمانی افراد باعث تیره و تار شدن فضای جامعه میشود. من دفاعم کردم از اون نفر که غیبت شده بود، دفاعم کردم، اما دلم چرکینه. از هر که خون زده دل آدم چرکین میشه. بدبینی و بدگمانی های افراد باعث تیر و تار شدن فضای جامعه می شود. از این رو باید رد غیبت کرد و اصل را بر صحت عمل افراد گذاشت. طرف اگر مسلمانه، باید بگیم که عملش درسته تا قطعی نشه. بر من قطعی نشه، منم با شنیدن که قطعی نمیشه که، از کم دلم تیروتار میشه، چرکی میشه دلم، اما یقین که نمی کنم که. پس بنابراین باید حمله به صحت بکنیم. نه عمل، این حرفی که تو زدی اشتباه کردی، شاید اشتباه کردی، درست ندیدی، درست نفهمیدی، درست نشنیدی، مثلا یه جوری حرفو برگرد. میفهمه کسی که استماع غیبت نکرده، خودش نشنیده، یعنی گوش نکرده، ولی اطلاع پیدا میکند ها به هر دلیلی که دیگری غیبت کرده، دیگه رد بر او واجب نیست. یا کسی که سامع قهریست، این به طور قهری شنیده. هم مثالی که عرض کردم، اگه رد میشد دو نفر داشتن حرف میزدن، اتفاقا اسم اون نفری که بردن من میشناختم، یکی اون داشت پس اون میگفت، نه به من کار داشت، منم اصلا برای بنایی برشنیدن نداشتم که رد شدم به گوشم خورد. میفهمان این هم عیب نداره. اما کسی که گوش میکند برای واجب است که این غیبت را رد کند. کسی که گوش میکند برای واجب است که غیبت رو رد کنند. یه حرف دیگه میگن که خب غیبت یه گناهه، بر مستمع غیبت واجب است از غیبت نهی کند. گناهه، نهی از منکر داره. رد غیبت یک واجبه، نهی از منکرش هم یه حرف دیگه است. البته همی که من جلوی اونو میگیرم، بگم ما غیبت کردی، این حرف بی خود گفتی، چرا این حرف رو زدی، اینا اون نهی از منکرم هست. پس در حسد دو تا مثل که واجب میشه، یکی رد غیبت مؤمن، رد غیبت مؤمن. حالا البته میگن یک استثناهایی وجود دارد که حالا انشالله اگر برسیم که اون استثناهات رو هم عرض کنیم. مثلا مثل کسی که قبلا هم عرض که متجاهره، نه علنی، کاره علنی کرده، مگر خدا کمک کند. افمن یرد الله بخشید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. اینو یکی دو شبی بحثشو یه ذره کردیم، بحثمونم این نیست، از این میخوام یه نتیجه دیگری بگیریم. کسی که خدا اراده کرده است او را هدایت کند، کسی که خدا اراده کرده است او را هدایت کند، این هدایت اسمش هدایتی است که اختصاصیه، هدایت خاص، هدایت خاص. عموم مردم که خب از هدایت عمومی که برخوردارن که همشون عقل دارن، عقل یعنی میفهمه بدی خوبی رو، عقلی که میفهمه بدی خوبی رو، نه عقلی که ریاضیات حل میکنه ها. اگر عقلی آدم داره که خوبی و بدی رو میفهمه، من میبینم یه کسی به شما ظلم میکنه، آدم تلخ میشه. چرا آدم تلخ میشه؟ یه نیروی در من هست بدی خوبی رو میفهمه، این کار بده، من میفهمم بده. من بینم که مثلا یه پسر جوانی خم شد، دست پدرش رو بوسید، به پدرش احترام کرد، دنبال سر پدرش راه میره، همدوش پدرش راه نمیره، مثلا ندارم میگم، خوشم میاد، از کار خوب آدم خوشش میاد. اون نیرویی که خوشش میاد اسمش عقله. اون عقل تشخیص میده بدی و خوبی رو. اگه من اینو دارم پس یک وجهی از هدایت دارم. خب قرآن آمده، کتاب‌های آسمانی آمدند، پیامبران آمدند، بزرگان آمدند، انبیا و اولیا ائمه بودند و نصیحت کردند، راه نشون دادند. این مجموعه راه را برای ما روشن کردند. این هدایت رو نمیگی، این هدایت برای همه هست. هر کسی این هدایت به دستش نرسید ما میگیم مستضعفه، یعنی تکلیف براش مشخص نشده. اگر تکلیف براش مشخص نشده، راه و چاه براش مشخص نشده، این اسمش مستضعفه و تکلیف نداره، تکلیف نداره. روز قیامت میتونه بگه خدای من نفهمیدم، من ندونستم. حالا اگر اینجوری کسی باشه تکلیف نداره. حالم جا نیست. خب هر کس که خدا اراده کرده است که او را هدایت کند، ترس کنم این هدایت خواست است و در برابرش کسی که خدا خواسته از که او را گمراه کند، میگن اون هدایت، اون هدایت مزد عمل آدمه، این هدایت هم مزد عمل آدمه. من یه کاری کردم، راه و گم کردم، یه کاری کردم. آدم ظلم میکنه، ظلم راه و بار آدم تاریک میکند، ظلم راه را بر آدم تاریک میکند. همونطور مثلا یک کسی خدمت کرده به پدر مادرش، خیلی خدمت کرده، و این یه نتیجه ای داره. خدمت به پدر مادر نتیجه داره، خدمت به خلق خدا نتیجه داره، یه نتایجی اگه جدی کار کرده باشه ها، نه یه بار مثلا پدرش رو دیده سلام کرده، نه جدی اگر خدمت کرده باشد، اگر جدی به مردم خدمت کرده است. مثلا امر معروف کرده، خیلی جدی کار کرده، این یه نتایجی داره. این میشه به یک هدایت تازهی برسد که هدایت خاص، غیر از این که قرآن بله آمده، پیغمبران آمدن، این یه سه علاوه بهش نشون میدن. گمراهی هم امکان نداره خدای متعال ابتداعاً کسی رو گمراه کنن. ابتداعاً هدایت ممکنه، اما ابتداعاً گمراهی ممکن نیست. من متولد شدم گمراه بود، این نمیشه. هیچ کس متولد نمیشه گمراه. خب پس زلالت و گمراهی ابتدایی وجود نداره، زلالت و گمراهی کیفری وجود داره. کسی کاری کرده، مثلا فرض کنید، کار مثال عرض میکنید، دل مادرش رو سوزونده. این یه جای چوبی میخوره، حالا ممکنه چوبش بلا باشه، ممکنه چوبش بلای معنوی باشه، یه چیزی دیگه نمیفهمه، یه خوبی رو دیگه نمیفهمه، فهمه یه خوبی رو ازش میگیرن که اسمش میذارم. حالا میفهمن کذالک یسأل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، به اینا کار نداریم، میگذاریم. بعد میفهمن به هذا صراط ربک مستقیما، این شرح صدری که ما گفتیم، هدایت خاصی که ما گفتیم، این صراط مستقیم رب توست که به هر کسی این صراط نشون نمیدن. یعنی چی؟ نشون که به همه میدن؟ نه، این نشونی که میگیم یعنی دستش میگیرن میبرن تو صراط مستقیم. این درجه از صراط، از هدایت نصیب هر کسی نمیشه، زحمت داره، آدم باید زحمت بکشه براش. هذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. نمیخوام فقط نکته که تو این آیه بعدی میخواستم عرض کنیم، از اینا میگذریم. لهم دار السلام عند ربهم، بهشت مال ایناست. اینا که به این هدایت رسیدن، خدای متعال دستشون رو گرفت به خاطر زحماتی که کشیده بودن. من جاهد فینا، جهاد کرده. اینو میبرن توی راهی، این راه حتما سرانجام به بهشت میرسد. بهشت مال این آدم هاست. خب عرض رو تمام کنم. لهم دار السلام عند ربهم، عرض این است که بهش مال این آدم هست، اصلا مال این هست. پس بقیه چی؟ و هوه ولیه هم، خدای تبارک و تعالی ولیه ایشان هست. همین نکته حرفم تو اینه، او ولیه ایشان هست. خب ولیه همه از خدا، از هم ولیه بود دیگری وجود نداره در عالم. نه، این در اثر کار و زحمتی که کشیده است، کاری که کرده است، زحمتی که کشیده است، به یک چیزی رسیده. اون چیز این است که یک پروردگار مهربانی اداره امور او را به دست گرفته است. پروردگار مهربانی، یه پروردگار مهربانی همه امور او را، این آدم را او اداره می کنه. میگه واهوه ولیه هم، او ولیه ایشان است، او ولیه ایشان است. خب صحبت بهشت بود دیگه، اینا تو بهشت میرسن ولیه خودشونو میبینن. میبینن یعنی چی؟ یعنی دست مهربان خدا را لحظه به لحظه توی اون زندگی بهشتیشون میبینن. بهشتشون میشه یه بهشت خاصی، نه بهشتی همه میرن، یه بهشت خاصی اینا میرن. همیشه این دست مهربانو برا سرشون میبینن. پس حالا نمیتونم توضیح عرض کنم، اگر خدا مدد کرد که فردا شبم تونستم خدمت شما باشم، انشالله با امید خدا، انشالله شاید یک کمی توضیح بیشتر عرض کنم. ما عرض میکنیم که حرف اینه، شما که تو بهشت به ولیت میرسی، ولیت رو در تمام لحظات زندگیت میبینی که بهش تازه میشه بهشت. یعنی با یافتن ولی آدم به بهشت میرسد، با یافتن ولی که خودش به بهشت میرسد، اون بهشت بهشت است. میگیم اگه شما یه چیزی رو توی دنیا پیدا نکرده باشی، تو بهشت نصیبت نخواهد شد. هر چی اینجا گیر آوردی اونجا هست، هر چی اینجا گیر آوردی، اگه امام حسین گیر آوردی اینجا، تو بهشت با امام حسین هستی، اگر نه نه. اگر اینجا گیر آوردی، یعنی اینجا هم نشین شدی با حضرت حسین، آنجا هم نشین خواهی بود با حضرت حسین. اگر اینجا به ولیت رسیدی، اون دست مهربان الهی را بر سرت اینجا یافتی، آنجا هم آن را، البته وجه بهشتیش، وجه بهشتیش حالا برای فهمیدن از اون 100,000 برابر اینجاست، نه 100,000 عدد میگم برای اینکه معلوم بشه، اون دست مهربان رو، مهربانیش رو 100,000 بار بیشتر آنجا خواهی یافت. اگه کسی اینجا کار کرد، زحمت کشید، زحمتش چی بود؟ مقدمش عرض کردیم، شرح صد. شرح صد یعنی چی؟ یعنی من دلم از کینه پاک بشه. اگه دل از کینه پاک شد، اون دست مهربان رو اینجا لمس خواهی کرد. اگر دست مهربان اینجا لمس کردی، در بهشت هم لمس خواهی کرد. چند برابر؟ 100,000 برابر. البته عدد 100,000 برابر نیست، اما برای فهمیدن عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.